ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان شنونده عرض سلام و روز بخیر دارم. برنامه امروز ترجمان وحی که مدتی است در سوره قیامت صحبت می‌کنیم، امروز اختصاص داره به آیات 28 و 29 این سوره. همونطور که عنایت دارید، آیات این سوره وضعیت روز قیامت و انسان‌های گوناگون در این روز رو ترسیم می‌فرماید. خداوند در این سوره در پاسخ به کسانی که درباره قیامت و حقیقت آن از پیامبر اکرم سوال می‌کردند و به صورت انکاری می‌پرسیدند که چگونه ممکن است که استخوان‌های پوسیده و متلاشی شده دو مرتبه جمع بشود و انسان کاملی بشود، پاسخ می‌دهد که اون کسی که اونها رو در آغاز به وجود آورد میتواند مجدداً هم اونها رو به وجود بیاره، ولی بدانید که ریشه این شبهات اعتقادی به مشکل عملی و اراده به آزاد بودن در آینده برمیگرده. پس ریشه این سوالات به فجور در دنیا و آزاد بودن و یله و رها بودن در دنیا برمیگرده. و سپس خداوند در آیات بعد مشکل ریشه‌دارتر اینها رو در عمل اشاره فرمود و اینکه این هم که می‌خواهید یله و رها باشید به خاطر محبت و شیفتگی شما به دنیاست و عشق به دنیا ریشه همه این مشکلاته. و سپس خداوند ترسیم چهره دو گروه را از مؤمنین و کافرین در قیامت ترسیم می‌فرماید. گروه اول اونهایی که با چهره‌های گشاده و بشاش و خندان در قیامت مبعوث می شوند. اونها همون کسانی هستند که در دنیا انس به پروردگار داشتند و فقط به حضرت حق توجه داشتند. این چهره ها در قیامت هم با روی گشاده به سوی پروردگار می نگرد. و گروه دوم آنها که با چهره در هم و فرو رفته و اخمو مبعوث می شوند. اونها همون کسانی هستند که اعراض از یاد حق و انبیا و دستورات انبیا داشتند. اونها کسانی هستند که با دلی تاریک و کوتاه بین و تنگ نظر و افسرده و غمبار در قیامت مبعوث میشند و قهرن چنین چهرهایی هم چهرهایی در هم فرو رفته و غمباره. اینها کسانی هستند که مطمئن هستند عذابی کمرشکن و فاقره با اونها برخورد خواهد کرد. در این آیاتی که الان مورد بحث هست، خداوند وضعیت قبض روح و لحظات جدایی اینها را از دنیا بیان می‌فرماید که هنگامی که روح آنها به آخرین مراحل ارتباطشون با بدن رسید و به اصطلاح به استخوان‌های ترقوه یعنی استخوان‌های گلو و زیر و بالای سینه رسید، اونها با غصه و ناراحتی به اطراف می‌نگرند و اطرافیان با شیون و نگرانی و ناراحتی ناله سر می دهند که آیا راه نجاتی هست؟ کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق. و در اون لحظات هست که مطمئن می شود که لحظه جدایی است و ظن انه الفراق، و آن وقت هست که از فشار آن لحظات ساق پاها در هم پیچیده می شود و یا اینکه در اون لحظات علاقه دنیوی و اخروی در هم پیچیده می شود، ولی آنچه که مسلم پیش روی اوست جدا شدن از دنیا و حرکت به سوی عالم آخرت.
کلا اذا بلغت التراقی فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى
وظن انه الفراق. در این لحظات هست که اطمینان به جدایی پیدا می کند. والتفت الساق بالساق و از فشار جان کندن ساقها در هم بپیچند. این ترجمه مختصر این دعای شریفه بود که بحث امروز ما پیرامون اونهاست. اولین لغت در آیه 28 لغت زنه به معنای گمان قوی بردن به چیزی است که قبلا صحبت کردیم و گفتیم زن به دو معنای گمان و حتی شک و یا علم و یقین به کار رفته و در اون جایی که به معنای گمان قوی هست که اون گمان نازل منزله علمه در ترجمه میکنیم به اطمینان. و گفتیم هرچند در لغت زن رو گاه به معنای شک و گاه به معنای یقین معنا کردن، ولی اصل در معنای لغت زن همون یک معنای گمان و احتمال راجح بیشتر نیست، چنان که جناب راغب اصفهانی در مفردات تصریح به این معنا میکند. اما گاه که ما میبینیم این معنا در گمان قوی به کار میره، ولو که باز هم زن و گمانه، ولی اون رو در ترجمه گفتیم به معنای علم و اطمینان قلبی باید ترجمه کرد، چنان که مقابلش هم در قرآن به کار رفته. یعنی اگر زن در گمان ضعیف و شک به کار رفت، وقت در اون موقع ما به صورت گمان و شک باید ترجمه کنیم. به عبارت دیگه میشه گفت فرق بین علم و زن در مواردی که زن به معنای علم همون قوی شدن تدریجی گمان شخصی است که به یک چیزی گمان پیدا کرده. لذا در اینجا هم که تعبیر و زن انه الفراق رو میفرماید، یعنی به مجردی که آرام آرام چنگال مرگ و جدایی از دنیا او رو بیشتر میفشاره و هر لحظه اون شدت جدایی برای او بیشتر نمود میکنه، که انه اطمینانش از جدا شدن به دنیا بیشتر میره. لذا اگه در اینجا به جای زن نمی فرمود و علم انه الفراق، این زیبایی و لطافت این معنا رو به این روشنی و وضوح نمیرسوند. به عبارتی دیگه از آیه 26 پروردگار اینطور ترسیم میکنه اون لحظات جدایی مختصر رو که جان آرام آرام از قسمت‌های پایین بدن به سوی بالا میاد، و این به عبارت دیگر لحظاتی است که چنگال مرگ او رو در خود هی می‌فشارد، و در لحظاتی که به آخرین ارتباط نفس و بدن میرسه که تعبیر می‌شود اذا بلغت التراقی، در اون زمان است که شک و وهم او به قیامت و زندگی بعد از مرگ اکنون به یقین تبدیل میشه، و لذا تعبیر میفرماید از این تبدیل شدن گمان و شک به یقین به و ظن انه الفراق. در نتیجه اگر قبلا امیدی به زندگی داشت و کمتر به مرگ فکر میکرد و به تعبیر خود قرآن در آیات قبل تحبون العاجله در او صدق میکرد و دل به دنیا و مال و قدرت و شوکت‌هایی که داشت و پزشکانی که دائما او رو معاینه می‌کردند و با آزمایش‌های گوناگون اطمینان به زندگی می‌دادند، اکنون تردید او کم کم به اطمینان نزدیک میشه و یقین می‌کند که اکنون لحظه جدایی است و باید بار سفر به سوی عالم ابدیت ببندد.
کلا آق
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى
و ظن انه الفراق و اطمینان پیدا می کند که این لحظات و این وضعیت لحظه فراق است. انه به معنای این که ضمیر هو به این وضع و به این موقعیتی که قرار گرفته است برمی گرده. بنابراین و ظن انه و اطمینان پیدا می کند که اکنون لحظه فراق است. لغت پایانی آیه 28 لغت فراق ضد وصال به معنای جدایی است. از ماده فرق گرفته شده به معنای جدایی انداختن میان دو چیز. بنابراین فراق که اسم مصدر و نتیجه مصدر هست به معنای مفارقت و جدایی میان دو چیز. به این ترتیب ما معنای آیه 28 رو اینطور میتونیم ترجمه کنیم که میفرماید کلا اذا بلغت التراقی، نه این گونه نیست که اینها میاندیشند و آنچنان برای زندگی دنیوی و شیفتگی که برای دنیا دارند برنامه میریزند که گویی همیشه میخوان در دنیا زندگی بکنند، بلکه به یاد بیارن اون لحظاتی رو که وقتی جان به قسمت‌های بالای سینه میرسد، به استخوان ترقوه میرسد، اذا بلغت تراقی، و در اون لحظات است که یا اطرافیان فریاد و شیون برمی آورند که آیا راه نجاتی هست و نجات دهندهی وجود دارد و قیل من راق، و یا اینکه ملائکه حاضر در صحنه با یکدیگر سخن میگویند که نامه عمل او را چه کسی بالا می برد و کیست بالا برنده نامه اعمال او، آیا ملائکه عذاب و یا ملائکه رحمت، و قیل من راق، و در اون لحظات هست که وزن انه الفراق. در این حال است که روح به لحظه جدایی از بدن می رسد و او اطمینان پیدا می کند که این حال حال مفارقت میان او و دنیا و دیگر راهی برای بازگشت به زندگی دنیا نیست. لذا در آیه بعد می‌فرماید والتفت الساق بالساق. ساق پاها در این هنگام از سختی جداشتن روح در هم بپیچند. البته در توضیح این آیه عرض خواهیم کرد که این یک اشاره است به ترسیم شدت و سنگینی اون لحظات و الا الزامی به این که حتماً می باید برای همه چنین واقعی اتفاق بیفته نیست، بلکه این یک اصطلاحی در میان عرب بوده که شدت سختی لحظاتی رو به درهم پیچیدن ساقهای انسان که وسیله تحرک و فرار و نجات پیدا کردن از صحنه‌های سخت هست، هنگامی که شخص آنچنان درهم می پیچد و شیرازه زندگیش به هم می ریزد و به عبارت دیگر راهی برای فرار ندارد، در اون زمان گفته می شد التفت ساق و به ساق. لغت اول این آیه لغت التفت از ماده لفه به معنای درهم تافتن و جمع کردن میان چند چیزه. مفوق عنایت داشته باشیم که هر جمع کردنی رو لفه نمی گن، بلکه در جمع کردنی که به همراه درهم پیچیدن و به هم تافتن باشه معمولا با لغت لفه به کار میره. مثلا صاحب مصباح اللغه مثال میزند التفت نباتو بعضهو به بعض، هنگامی که شاخه های گیاهان درهم میپیچند و دیگه جدا کردن اونها مشکله، گفته میشود التفت نباتو بعضهو به بعض. خاطرتون هست در سابق داشتیم به باغ پر درختی که شاخه های درختان او تو در تو و به هم پیچیده بود، به او الف گفته می شد که جمع آن هم می شد الفاف، و لذا در آیه 16 سوره نبع فرمود و جنات الفافا، که این اشاره است به باغهای پردار و درختی که از شدت سرسبزی و پردار و درختی شاخه های اونها در هم پیچیدن. پس معلوم میشه اصل در معنای لغت التفه همون تجمع چند چیز به همراه در هم پیچیدن اونهاست، و التفه از باب افتعال یعنی در هم پیچیدن و به هم فشرده شدن. پس التفت ساق و به ساق یعنی در آن هنگام ساقها و پاها در یکدیگر بپیچند و شخص دیگه نتواند هیچ حرکتی و هیچ اختیاری از خودش داشته باشه. البته عرض کردیم این نحو سخن یک نوع کنایه گویی است که معانی مختلفی رو از او میشه استفاده کرد، که اجازه بدید با یک تلاوت زیبا اونها رو به محضرتون عرض کنم. بنابراین با عنایت به این که التفه گفتیم به معنای درهم پیچیدن دو شیعه، یکی از معانی این آیه شریفه این گونه می شود که وقتی عضلات درهم قفل می شود و به عبارت دیگر پاها کشیده می شود و اون شدت فشار و سختی نزع روح رو بیان می فرماید، این اشاره دارد به این که در اون لحظات شخص هنگام آخرین لحظات عمرش هست، که ظاهراً به همین معنا هم هست، یعنی در ظاهر و باطن، که انه آیه اشاره به یک معنا می کند. ولی معنای دیگر که گفتیم معنای کنایی است، اشاره دارد به جدا شدن انواع تعلقات از فرد. به عبارتی دیگر برای کسانی که عمری رو با انواع تعلقات و محفوف در انواع شهوات بودند، که این آیات در سیاق همونها هم هست، و اکنون زمان جدایی اونها از همه اون تعلقات، طبیعی است که اوج این همه سختی رو میتوان با تعبیر زیبای التفت ساق و به ساق بیان کرد. به این معنا که شخص در اون لحظات وقتی که میخواهد فشار این بریدن تعلقات رو تحمل بکنه و آنچرا که عمری رو به پای اونها ریخته اکنون شاهد جدایی او از اونهاست، اینها رو با تعبیر زیبای در هم پیچیدن ساقها خداوند بیان می‌فرماید. به ترجمه مختصر این بخش از آیات که در یک سیاق هستند بسنده می‌کنیم. آیه 26 تا 30 قیامت فرمود کلا اذا بلغت التراقی، نه این گونه نیست که اینها می‌اندیشند و دنیا را دائمی می‌دانند و به او سخت شیفتند، بلکه هنگامی که نفس و روح به استخوان‌های ترقوه برسد، به عبارت دیگر به آخرین لحظات زندگی نزدیک شوند و قیل من راق، در اون لحظات گفته شود کیست نجات دهنده، که این قیل قاعدتاً یا اطرافیان بیمار و اطرافیان محتضر هستند، و یا گفتیم بنابر نظر صاحب مجمع و بیان ملائکه الهی حاضر در صحنه هستند که با یکدیگر میگویند بالا برنده نامه اعمال او چه کسانی هستند، ملائکه رحمت و یا عذاب. و در اون لحظات است که ظن انه الفراق، او اطمینان پیدا می کند بر اینکه لحظات جدایی است، و به عبارت دیگر پرده ها از مقابل چشم او کنار می رود و با یک چشم آخرت و با چشم دیگر دنیا را می بیند و لحظات جدایی از دنیا را نیز مشاهده می کند و اطمینان پیدا می کند که اکنون لحظه جدایی است، در این لحظات هست که سخت ترین لحظات برای او حاصل می شود و بیان سختی این لحظات و پروردگار با تعبیر بلند و زیبای والتفت ساق و به ساق بیان می فرماید، یعنی ساقها در یک دیگر پیچیده شود. البته معانی مختلف این آیه رو در برنامه بعد محضرتون عرض می کنم.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
تا برنامه بعد و توفیقی دیگر تا با هم در محضر قرآن باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.
Allah, Allah.